تاریخ از رادیو ایران با شما صحبت میکنم.
ساعت 12:45 دقیقه بامداد روز سوم شهریور 1320 نیروهای دریایی انگلیسی بصره را به مقصد آبادان ترک کردند.
همزمان ایران از تأثیرات اشغال به شدت رنج می‌برد. کمبود مواد با توجه به ثروت نیروهای اشغالگر بیگانه 400% افزایش نرخ کالاها در عرض 2.5 سال.
مهمترین علتی که باعث شد محمد رضا همان روزهای اول تاجگذاری نکند وضعیت اشغال ایران به دست متفقین و تبعید پدر شاه رضا شاه به جزیره موریس بود.
رضا شاه از سلطنت کنارگیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
در برنامه‌های روز جمعه ما به نام تاریخ ایران ما تمام وقایع منتهی به اشغال ایران رو براتون بازگو می‌کنیم از طریق رادیو. البته به صورت کامل نمیتونیم، برای اینکه رادیو وقتش محدوده، ولی نکات جالب و شنیدنی رو براتون من انتخاب می‌کنم با توجه به اینکه من در این قسمت صاحب تخصص هستم و علاوه بر کتاب‌های ایرانی تقریبا به تمام منابع بین‌المللی که در این باره منتشر شده دسترسی دارم. خوشبختانه مطالب روسان داره منتشر میشه، مثلا یادداشت‌های یک جنرال روسی است، جنرال دریایی، عرض شود که ناوبان سدلینکوف، که این کتاب‌ها منتشر شده و من چون زبان روسی نمیدونم با استفاده از کامپیوتر و اینترنت دارم این مطالب رو در میارم. خیلی جالبه. الان دنبال یادداشت‌های بهره خزر دریادار یا دریابان سدلینکوف هستم. خیلی جالبه. اون چیزی که تونستم در بیارم براتون خواهم گفت.
ساعت 12:45 دقیقه بامداد روز سوم شهریور 1320 نیروهای دریایی انگلیسی بصره را به مقصد آبادان ترک کردند.
همزمان ایران از تأثیرات اشغال به شدت رنج می‌برد. کمبود مواد با توجه به ثروت نیروهای اشغالگر بیگانه 400% افزایش نرخ کالاها در عرض 2.5 سال.
مهمترین علتی که باعث شد محمد رضا همان روزهای اول تاجگذاری نکند وضعیت اشغال ایران به دست متفقین و تبعید پدر شاه رضا شاه به جزیره موریس بود.
رضا شاه از سلطنت کنارگیری می‌کند و ایران را ترک می‌کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
از اوایل تابستان سال 1320 پس از شکست شورش ضد انگلیسی رشید عالی گیلانی، ببینید در عراق کشور همسایه ما یه پادشاهی بود به نام ملک قاضی. این پادشاه خیلی خوبی بود، ناسیونالیست هم بود. پدر این عرض شود ملک فیصل عراق فرق میکنه با ملک فیصل عربستان، چون تو پادشاهان عرب اسما زیاد تکرار میشه. مثلا ما پادشاه عرض شود عبدالله داریم در اردن، بعد قبلا هم عبدالله داشتیم، عرض شود که در مراکش هم یه عبدالله داشتیم. اینی که اسامی تکرار میشه. ملک فیصل اول پادشاه عربستانه که کشته شد در 1975. خواهرزادش یا برادرزادش از آمریکا اومد با یه زن آمریکایی، گفت من میخوام عموجانو ببینم، وارد شد و این اسلحه با خودش برده بود، کسی هم اینا نگشته بود. سر نماز پادشاه نمازش که تموم شد شروع میکنه با این صحبت کردن، بلافاصله اسلحه رو میکشه و عموشو میکشه، عموشو میکشه یا داییشو نمیدونم، فکر کنم عموش باید باشه، به ضرب گلوله میکشه و بعدم گردنشو میزنن. دادگاه سعودی تشکیل میشه. چرا؟ چون ملک فیصل جلوی نفت وامیستاد در مورد استعمارگران عرض شود که آمریکایی و انگلیسی مقاومت میکرد در مورد قیمت نفت و اینو کشتن. این یکی از عقاب های اوپک بود. عرض شود که رشید عالی گیلانی در عراق با ملک فیصل اول کار میکرد. یک عرض شود که وزیری بود، نخست وزیر ناسیونالیست، و ایشون مخالفت میکرد با مطامع انگلستان، چون انگلستان اون موقع عراق رو تا سال 1311-1932 به عنوان تحت الحمایه در اختیار داشت، بعدم استقلال قلابی به عراق داد. پایگاهش در شعیبه و حبانیه سر جاش بود، یه پایگاه دریایی داشت، یه پایگاه عرض شود که هوایی، هواپیما اونجا بودن. بعد رشید عالی گیلانی سر ناسازگاری با عرض شود انگلستان داشت، چون هر عربی از انگلستان بدش میمد، به خاطر اینکه عرب به خاطر انگلستان، به خاطر مطامع انگلستان و با حمایت و تشویق کلونل لارنس معروف توماس لارنس قیام کرده بودن، عثمانی‌ها رو بیرون کرده بودن. عثمانی‌ها، ترکان عثمانی این کشورها رو غارت می‌کردن، بسیار افراد متجاوزی بودن، اذیت می‌کردن، اینا رو به روز سیاه نشانده بودن. انگلیسی‌ها اومدن گفتن ما شما رو نجات بدیم. عراق که مستقل میشه با ایران رابطه پیدا می‌کنه و بر سر شط العرب یا اروندرود مطامع بی خودی داشته، یعنی میگه تمام این رود شط العرب مال ماست، در حالی که نیست. خط تالوگ یعنی خط میان الغر، یادتون باشه این رودخانه در شاهنامه ازش یاد شده به نام اروندرود، و شط العرب یه اسمی بود مثل دریای عمان. بعد از اینکه اسلام در تمام این نواحی ظهور کرد و چیره شد و مردم به اسلام گرایش داشتند، شما تعجب نکنید 1.5 میلیون و 2 میلیون عرب چطور میتونن یک کشور 20 میلیونی رو بگیرن. ایران اون موقع جمعیتش حدود 18 تا 20 میلیون جمعیت داشت، یکی از ادوار بزرگ تاریخ بود، برای اینکه مردم ناراضی بودن. مردم از شاهان ساسانی، مخصوصا از خسرو پرویز، یه جنگ 24 ساله با روم را انداخته بود، شاید 1 میلیون ایرانی کشته شدن. و بعدم طاعون، بیماری طاعون اومد ایرانی ها رو به حال مرگ انداخت. بعدم این رود کارون و رود اروندرود و شط العرب اینا طغیان کردن، تمام سدها شکسته شد، تمام اون سدهایی که شاپور اول شاپور دوم درست کرده بودن، ایران دچار فقر و بدبختی شده بود. و بعدم سربازهای ایرانی اینا همه کشاورز بودن، وقتی نظام وظیفه به یک صورتی در اون زمان این سربازها رو میبره به جبهه سوریه، این سربازها میرن به جبهه مصر، میرن به شمال آفریقا، میرن به آسیای غربی، میرن به آسیای غربی یعنی ترکیه، تا دم عرض شود که بغاز بسفور میرن، تا اونجا اینا میرن. اینا بر اثر این ترک زراعت تمام زمین ها از بین میره، مردم دچار فقر و غلا میشن. و بعد خسرو پرویز که پسرش شیرویه، پسری که از زن رومی داشته، ملکه روم به نام عرض شود آوه ماریا مریم، این شیرویه دیوانه زنجیری بوده. ما وقتی مشخصات اینو دادیم به روانشناسا، این دچار شیزوفرنی بوده، یعنی واقعا الان علم تاریخ طوریه شما میتونید دریابید که داریوش کبیر بر اساس سرطان چشم مرده، سرطان بوده که چشم شاه رو کور میکنه و فردته دبیرش در کتیبهاش مینویسه اعراضت از چشم مینالیدن. یا شما بر اساس تاریخ میتونید بدانید که نادرشاه دچار زخم معده شدید بوده، پزشکش ورداشته نوشته بازن، پر بازن، هم کشیش بوده هم دکتر بوده. و علوی خان، علوی خان پزشک هندیش، نوشته اعلیحضرت مرتب از دل درد و شکم درد می نالن، عصبانی هستن، تو حالت عصبانی دستور قتل عام میدن، دستور کور کردن میدن. همین پادشاه محبوب که ایرانی ها می مردن براش، برای که ایران رو نجات داده بود از دست افاقنه، از دست عثمانی ها، از دست ازبکان، از دست تمام متجاوزانی که به ایران حمله می کردن، و میره هندوستان رو می گیره، فتح بزرگیه. خب همین آدم اون تاریخ همین رو داره میگه. بنابراین رشید عالی گیلانی در سال 1939 موقعی که محمد رضا پهلوی داشته از طریق خط عراق، سوریه و لبنان از آنجا با کشتی به اسکندریه میرفته برای خواستگاری ملکه فوزیه، شاهزاده خانم فوزیه، دختر ملک فواد، مردم ایران یک دفعه میشنون که پادشاه عراق ملک قاضی که از محمد رضا پذیرایی کرده بود در یکی از کاخهای بغداد کشته میشه، سر جسر بغداد. جسر یعنی پل. وقتی این داشته میرفته میگوین این مست بوده، بدنامش هم میکنن و اتومبیل میزنه به جسر قاهره، به دیوار جسر، و کشته میشه. این دروغه. بعدها میفهمن که غلام سودانی، یک نفر سودانی، معمولا سیاه‌پوستان سودانی، آدمای ورزیده‌ای هستن. اینا رو استخدام میکردن کشورهای عربی چون خیلی فقیر بودن. اون موقع سودان جزو مصر بود، جزو امپراتوری مصر بود، پادشاهی مصر ملک فاروق بود. غلام سودانی ملک قاضی از پشت با پتک میزنه تو سرش و این کشته میشه، سرش هم خونالود میشه. کسی که بر اثر تصادف کشته بشه که از پشت سر زخم میشه، همینا رو متوجه میشن. مردم عراق به هیجان میان و این آقای رشید عالی میشه نخست وزیر. حکومت اربعت اقداد، یعنی چهار سرهنگ، چهار تا سرهنگ هم در رأس این قدرت هستن و اینها روابط رو قطع میکنن با انگلستان و انگلستان رو مقصر میشناسن در مرگ ملک قاضی. جالب، ملک قاضی اینقدر محبوب بوده که همین صدام حسین ملعونم در اواخر حکومتش دستور میده مقبره براش بسازن، هم برای ملک فیصل اول، هم برای ملک قاضی و هم برای ملک فیصل دوم که در کودتا کشته شده بود در سال 1137. مقبره بزرگی براش به دستور صدام میسازن، چون صدام این اواخر خیلی میخواست تظاهر کنه که ملیه و مردم رو جلب کنه. بنابراین این رشید عالی کودتا میکنه، انگلیسی ها بمباران میکنن، عراق رو بمباران میکنن از طریق پایگاه هوایی حبانیه که دور پایگاه هوایی رو هم ارتش عراق گرفته. طرفداران به اصطلاح رشید عالی گیلانی و پادشاه جدید رو میخوان، ملک فیصل دوم، اون بچه رو 4 ساله بوده، میگن این پسر ملک قاضی رو میخوان پادشاه کنن. یک شخصی بوده به نام امیر عبدالله، در فارسی اشتباه میگن امیر عبدالله، نه امیر عبدالله، ایشون نایب السلطنه بوده. این فرار میکنه، میره در یک کشتی انگلیسی در بندر بصره قایم میشه. سفیر آمریکا در خاطراتش نوشته، نبنشو اسم این سفیره، میگوید که من این نایب السلطنه رو عقب اتومبیلم خوابوندم، روش به اصطلاح چمدون گذاشتم، قالی گذاشتم و رفتم تا بصره و اینو تحویل انگلیسی ها دادن. یک ناوی در بصره بوده، بصره همیشه بندر انگلیسی بوده. اختلافات انگلیسی ها ماما سر همین بوده، یعنی میخواستن شط العرب مال خودشون باشه که بتونن هر کاری میخوان اونجا بکنن و ایران نقش تماشاچی داشته باشه. شنوندگان عزیز، باعث تأسفه، ما یه قراردادی با عراق میبندیم در سال 1114 به زور. خود رضا شاه تا روز آخر ناراضی بوده. آقای باقر کاظمی که کتابش اینجا هست، من یادم رفت بگم جزء منابع اساسی من هستش، خاطرات 5 جلدیش، در جلد سوم نوشته، در جلد سوم نوشته که ما وقتی رفتیم پلوه رضا شاه، برگشت گفت این سفیر انگلیس بسیار آدم بی‌تربیتیه، آدم نادانیه و میاد اینجا با کفش کتونی میاد، با لباس ورزش میاد اینجا، بالاخره یک سلطنتیه و اینو من میخوام دیگه راش ندم. گفت اینطوری با این بد بود. این سفیر اسمش بود سر هیو نچیمبل هکسن، این اسمش تو تاریخ مونده به خاطر که این سفیر شبی یه قرص لومینال میخورد میخوابید در آنکارا. از ایران که رفت شد سفیر عرشبت انگلستان در آنکارا در ترکیه. و گماشته این به نام آلیسا بازنا، آلیسا بازنا که یک نفر مرد آلبانیایی بوده، مسلمان آلبانیایی بوده، پدرش انگلیسا کشته بودن. این مستخدم هر شب لومینال رو دوتا می کرده، وقتی سفیر می خوابید کلید گاف صندوقش رو از زیر بالش بر می داشت و گاف صندوق رو باز می کرد، از روی تمام اسناد محرمانه سفارت انگلیس عکس برداری می کرد، بعد اینا رو می فروخت به مویزیخ، دبیر سوم سفارت آلمان، عضو ابوهر. ابوهر یعنی چی؟ یعنی ضد جاسوسی، جاسوسی و ضد جاسوسی ارتش آلمان. اینا رو می فروخت و آلمانا بهش یک بار 10,000 لیره دادن. لیره های بعدی که دادن همه تقلبی بود. بعد از جنگ هم رفت شکایت کرد و دولت آلمان غربی جوابش نداد. خب این کودتا میکنه، شکست میخوره. گالوب پاشا که فرمانده لژیون عرب بوده، یه نفر انگلیسی بوده، سر جان گالوب، کلمه پاشا رو بهش داده بودن، پاشا یعنی خان، یعنی میرزا، یه لقب اشرافیه. گالوب پاشا حمله میکنه از اردن. اردن دست کی بوده؟ دست ملک عبدالله، جد این پدر این پادشاه فعلی اردن که الان بر تخت سلطنت نشسته، اسمش هم عبدالله است. این حمله میکنه و بغداد رو بمباران میکنن لژیون عرب یعنی اردنی ها میان، ارتش انگلیس هم با هواپیماش بمباران میکنه. ما تمام جزئیات اینو در اسناد وزارت خارجه آمریکا داریم. نبنشو سفیر آمریکا بوده در بغداد، لحظه به لحظه گزارش میده. اینا فرار میکنن، وقتی شکست میخورن، وقتی بمباران فلوجه، شهر فلوجه یکی از شهرهای مهم عراق، اونجا 1000 نفر کشته میشن بر اثر بمباران هواپیمای انگلیسی، اینا فرار میکنن میان ایران. اینا با حدود 10 تا اتومبیل بنز که هدیه هیتلر بوده فرار میکنن میان به مرز خسروی و وارد ایران میشن. در اردیبهشت 1320 رضا شاه دستور میده که اینا رو بیارن تهران، چون روابط رضا شاه و آلمانا خیلی عالی بود. و اولا این واقعیتی که من دارم میگم، این آقای باقر کاظمی نوشته، جلد سوم نوشته بود، خیلی از آلمان ها راضی بود، تمام گندم و همینطور برنج املاک سلطنتی رو میخریدن، در معاملات تجاری با ما پول نمیگرفتن، مواد خام میگرفتن. شما باور نمیکنید که پوست گاو میگرفتن، به ما جنراتور برق تحویل میدادن، ریل راهن، واگن، چه واگنای عالی به ما میدادن. یک واگن سلطنتی برای رضا شاه ساختن، هنوزم موجوده، مثل که در یه شهرره در یک انبار راهن است، قرار بود یه موزه راهن درست بشه که نشد. اینو با یه قیمت خیلی ناچیزی به رضا شاه میدن و دستگیراش از طلا بوده. خیلی جالب درستش میگم، دکتر سجادی در خاطراتش نوشته که یکی از نجارای تهران داخل اینو درست کرد، این واگن که از عرض شود که آلمان اومده بود، رضا شاه یه ایرادایی به این داشت، گفت این کوچیک، اتاق خوابشو بزرگتر کنید، سالنش اینطوری کنید. گفت یه نجار این کارو کرد، یه نجار ایرانی، کاری که آلمانا قرار بیان 6 ماه طول بدن، گفت در ظرف 1 ماه این کارو کرد و تحویل داد.
ساعت 12:45 بامداد روز سوم شهریور 1320 نیروهای دریایی انگلیسی بصره را به مقصد آبادان ترک کردند.
همزمان ایران از تأثیرات اشغال به شدت رنج می‌برد. کمبود مواد با توجه به ثروت نیروهای اشغالگر بیگانه، 400% افزایش نرخ کالاها در عرض 2.5 سال.
مهمترین علتی که باعث شد محمد رضا همان روزهای اول تاجگذاری نکند، وضعیت اشغال ایران به دست متفقین و تبعید پدر شاه رضا شاه به جزیره موریس بود.
رضا شاه از سلطنت کناره گیری می کند و ایران را ترک می کند.
ایران
خب تا اینجا رو داشته باشید. رشیدعالی میاد تهران، در هتل فردوسی بهش جا میدن، رضا شاه با این مذاکره میکنه و عرض شود که قرار میشه که در ایران بمانه. اون نمیخواست در ایران بمونه. علی جواهر کلام مترجم وزارت خارجه میگه من رفتم باهاش صحبت کردم، گفتم شما گیلان یعنی چی؟ گفت این گیلان مربوط به رشت و اینا نیستش، یه گیلانی در عراق هستش. اینا از دیالمه، یادتون باشه در قرن چهارم دیالمه بغداد رو گرفتن و خیلی آثار دیلمیان عرض شود که در عراق هستش. این گیلان هم مال عراق، ربطی به گیلان ما نداره، میگه برای من توضیح داد. بعد از مدت اینو فرار دادن و بردن به ترکیه. از ترکیه هم حرکت که رفت برلین، در رادیو برلین صحبت میکرد. مفتی اعظم فلسطین هم در ایران بود که اونم فرار میکنه و میره به روم. اینم میره با نفرات مسلمان ارتش بوسنی هرزگوین، یه ارتشی بوده به نام بوسنی هرزگوین در یوگسلاوی، با اینا حمله میکنه و فرمان جهاد علیه انگلیسی ها میده. اینا همه رو دل انگلیسی ها مونده بود، کینه داشتن که چرا ایران به اینا پناه داده. باقی صحبت بماند برای جمعه دیگر. خدا نگهدار شما با
وطنم. این شکوه پا بر جا جنگ رو در رو، خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما. وطنم پشت حیله را بشکن، شکون پا بر جا در دل انتحاب دوران ها رگت امروز تشنه عشق است، دل رنجیده خون نمیخواد، دل تو تا ابد برای تپش غیر عشق و جنون نمیخواد. شرم بر من اگر حریم تو پیش چشمان من شکسته شود، وای بر من اگر ببینم چشم رو به رویای عشق بسته شود. وطنم ای شکوه پا بر جا انتحاب دوران ها، کشور روزهای دشوار، زخمی سربلند بحران ها، از تب سرد موجهای خزر تا خلیجی که فارس بوده و با تو دل به دنیا بست، می شود با تو دل به دریا زد، می شود با تو دل به دنیا بست. وطنم
صداهایی صدای زندگی میشه، مثل نبض صدا تو رادیو ایران، توی هر لحظه و هر جا، توی هر گوشه از دنیا، با تو همیشه همراهه صدای رادیو ایران. جهان بی صدا یعنی همش تصویر در تصویر، همه دنیا رو میگیره سکوتی تلخ و عالمگیر. صدا وقتی که همراهته دیگه تنها نمیمونی، تو داری میشنوی اما ازش تصویر میبینی. جهان بی صدا یعنی همش تصویر در تصویر، همه دنیا رو میگیره سکوتی تلخ و عالمگیر. صدا وقتی که همراهته دیگه تنها نمیمونی، تو داری میشنوی اما ازش تصویر میبینی.
Thank you. اصیل که دست تو در آروا کنه، اسم تو سکوت دنیا رو پر از صدا کنه. جمعه تعطیل که خلوت کنن عاشقای تو، هرچی با حال خودش تو رو خدا خدا کنه. جمعه یعنی روزی که ثانیه ها منتظرم که چی از راه برسه پنجره ها رو با کنه. عطر نرگس بپیچه توی تموم خونه ها، قربت دلا رو با بهار تا شنا کنه، آشنا کنه. دست تو چلید نوره، توی اون که میتونه تا همیشه صبح و عرب زندون شب رها کنه. اگه لطف و کرمه امید آخرش نبود، آخه آدم با چه جرأت میتونست خطا کنه. زمین نشون بده تا بهار به دستای سبز تو ابتدا کنه. چشمای زمین روزای جمعه خسته تر میشه، آخه تا کی بشینه به آسمون نگاه. یعنی روزی که ثانیه ها منتظرم یکی از راه برسه پنجره ها رو وا کنه. عطر نرگس بپیچه توی تموم خونه ها، غربت دلا رو با بهار تاشن.
به ساعت 12 رسیدیم. از تهران استودیوی پخش رادیو ایران همراه شما دوستان شنونده هستیم و دعوت میکنیم که با برنامه بعدی رادیو ایران همراه باشید.
گام دوم.
به نام خدا و سلام. سلام خدمت همه شما.